ساعت 6 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. دور سوم مذاکرات ایران و اروپا درباره بحران یمن ماه آینده میلادی برگزار می شود. مصوبه تعیین مکانهای خاص برای تجمعات به تصویب دولت رسید. و مرکز پژوهش‌های مجلس 22 دلیل برای گران شدن دلار اعلام کرد. سلام، عصر شما بخیر. رضا وریزاده هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت به مدت 15 دقیقه همراه شما. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دور سوم مذاکرات ایران درباره بحران یمن با کشورهای بریتانیا، آلمان، فرانسه و ایتالیا به اضافه اتحادیه اروپا در نیمه دوم ژوئن، اواخر خرداد، اوایل تیر در بروکسل، مقر اتحادیه اروپا برگزار می شود. عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه، یک شنبه شب در گفتگوی تلویزیونی با رد اینکه با کشورهای اروپایی درباره برنامه موشک ایران مذاکره شده گفت ایران فقط در موضوع یمن با 4 کشور فرانسه، انگلیس، آلمان، ایتالیا به همراه اتحادیه اروپا مذاکره کرده است. آقای عراقچی، دلیل تهران برای گفتگو در این زمینه را انسانی و وضعیت بد مردم یمن خوانده و افسوده است این گفتگو از مذاکرات هسته‌ای جداست و حسین جابری انصاری، معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه، آن را پیگیری می‌کند. دور اول این مذاکرات در اواخر بهمن 1396 در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ و دور دوم آن در اردیبهشت ماه امسال برگزار شد. بهرام سرمست، مدیر کل سیاسی وزارت کشور، روز دوشنبه گفت مصوبه تعیین مکانهای خاص برای برگزاری تجمعهای قانونی در تهران و مراکز استانها و شهرهای کشور و به تصویب هیئت دولت رسیده است. پیشنهاد تعیین فضاهای مشخص برای برگزاری تجمعهای قانونی در پی اعتراضهای دی ماه گذشته مطرح شده بود. حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر کل سیاسی وزارت کشور میگوید این مصوبه برای آنچه شنیدن صدای اعتراض مردم، تأمین امنیت و عدم ایجاد مزاحمت برای کسب و کار مردم خوانده تهیه شده است. آقای سرمست افزوده در این مصوبه بوستانها، مکانهای ورزشی و میدانها برای برگزاری تجمع در نظر گرفته شده و به گفته او این مصوبه به تصویب هیئت دولت رسیده است، ولی هنوز ابلاغ آن نهایی نشده است. بر اساس اصل 27 قانون اساسی ایران، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. با این همه، بسیاری از راهپیمایی ها و تجمع ها در ایران توسط ماموران حکومتی سرکوب می شود. و مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی 22 دلیل برای گران شدن دلار ذکر کرد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید عواملی مانند رشد افسار گسیخته نقدینگی، محدودیت بانک‌های ایرانی در ارتباط با بانک‌های بین‌المللی و در نتیجه جایگزین شدن صرافی‌ها به جای سیستم بانکی، خروج سرمایه به دلیل عدم اطمینان در فضای اقتصادی کشور و تهدید آمریکا به خروج از برجام از جمله دلایل افزایش قیمت دلار بوده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به استناد گزارش صندوق بین‌المللی پول می‌گوید ایران حدود 110 میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد. با وجود این، از ماه‌های پایانی سال 96 بازار ارز کشور متلاطم شد و نرخ ارز در بازار آزاد طی 3 ماه منتهی به 20 فروردین 1397 بیش از 30% افزایش یافت. اما به گفته عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، جمهوری اسلامی با آنکه شاهد جدیت اروپایی‌ها برای حفظ برجام است، اما نسبت به توانایی آنها در این زمینه تردید دارد و اگر در مذاکره با اروپایی‌ها به نتیجه نرسد از برجام خارج می‌شود. برای تحلیل این صحبت‌ها مهدی طاهباز با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و کارشناس بین‌الملل ساکن آمریکا، گفتگو کرده. جلیل روشندل:
ظاهراً با اظهاراتی که ایشون کردن اینطور به نظر میاد که ایران همچنان منتظر هست که یک بسته اقتصادی از جانب اروپا به ایران ارائه بشه که این بسته نه تنها حاوی راه حل‌های عملی بلکه حاوی ضمانت اجرایی اون راه حل ها هست که خودش کار رو مشکل میکنه. از یک طرف باید تکلیف فروش نفت، مسائل بانکی، بیمه، سرمایه گذاری اروپایی ها در ایران، مسئله تجارت بین ایران و کشورهای اروپایی، همه در داخل این بسته اقتصادی پیش بینی بشه. و از طرف دیگه شرکت های اروپایی به تدریج دارن از تعهداتشون شانه خالی میکنن و این نشون میده که حتی پیش از اینکه اون بسته اقتصادی بیاد، بنبست های در مورد اجرایی بودن اون احساس میشه و یا از همه حالا برخورد کردن. مثلا شرکت واگنسازی اشتادلر سوئیس که همین اخیراً یه قرارداد 1.3 میلیارد دلاری بسته بود، حالا داره قرارداد رو به هم میزنه و جای خودش رو به چینی ها خواهد داد. و به این ترتیب این وضعیت فعلی یک وضعیت نامشخصی است که در زمان خیلی کوتاهی البته بایستی روشن بشه.
خب آیا ما به تدریج به نظرتون شاهد نوعی ناامیدی در بین مقامات ایرانی نسبت به حفظ مؤثر برجام هستیم؟
اما بیش کمچین احساسی میشه کرد هم در صحبت‌های آقای ظریف در جاهای مختلف این شده و هم مسافرت‌هایی که وزیر امور خارجه به خارج انجام میده و الان در هندوستان نشون میده که تنها به اصطلاح انتخابی که باقی میمونه این هست که به سمت آسیایی ها رو بیارن و تا حدی که امکان داره خارج از مثلا چرخه دلار آمریکا معاملات خودشون رو با آسیایی ها انجام بدن. موضوع مورد توجه رسانه های خارجی هم هست. خروج آمریکا از برجام یک مقدار ناامیدی رو تشدید کرده، به خصوص اینکه نقش جمهوری اسلامی در رابطه با عراق و سوریه و برنامه موشکی و سیاست خارجی، مناسبات با عراق و سوریه، اینا همچنان دست نخورده مونده از زمانی که آمریکا از برجام خارج شده. ضمانت هایی هم که ایران درخواست میکنه از بسیاری جهات عملی نیستن به دلیلی که مستلزم ضمانت متقابل آمریکا هستن. اگر آمریکا میخواست چنین ضمانت هایی رو برای اروپا بده، این رو از اول عملی میکرد و کار به اینجا نمیکشید. بنابراین تنها اهرم فشاری که به دست ایران باقی میمونه در صورت بازگشت به مرحله قبل از اتمی شدن، شروع برنامه اتمی است و اون مسئله است که تا حدی میتونه بازدارنده باشه و شاید بشه موجب یک راه حل های بینابینی باشه و تازه اونم در محدوده بعضی از کشورهای اروپا و نه همه کشورهای اروپا. وقتی همه این تصاویر پیش هم میذارید میبینید که ناامیدی مقامات ایرانی ناشی از همه این بنبست هاییست که کم و بیش داره بروز میکنه.
جلیل روشندل بود، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با همکارم مهدی طاهباز. اما دادستان تهران از صدور 67 فقره حکم محکومیت برای دراویش گناه‌آبادی بازداشت شده در خیابان پاسداران تهران خبر داد. عباس جعفری دولت‌آبادی در نشست با مدیران مسئول رسانه‌ها همچنین از صدور حبس و مجازات تکمیلی برای این دراویش هم خبر داده است. همکارم شاهین بشیری در گفتگویی که با گیتی پورفاضل حقوقدان مقیم تهران داشته ابتدا درباره مجازات تکمیلی پرسیده. گیتی پورفاضل:
گاهی دادگاه ها احکامی رو که صادر میکنند، حکم تعزیری رو که صادر میکنند، اون رو کافی نمیدونند و تبعید رو هم به اون اضافه میکنند. یعنی به این صورت جرم تکمیلی رو در واقع به اونها تحمیل میکنند. مثلا 10 سال 15 سال زندانی میدن که 10 سال یا 5 سالش رو در تبعید باید بگذرونند، جای خاصی رو هم براش در نظر میگیرند.
یعنی مجازات تکمیلی فقط تبعید هست یا مثلا شلاق هم جزء مجازات تکمیلی میتونه باشه؟
نه شلاق نیستش، ولی این احکام تعزیری که صادر میشه و این به اصطلاح تکمیلی رو هم کنارش میگذارن برای اینکه مجازات بیشتری رو تحمیل بکنن به مجرم.
به تبعید اشاره کردین، نکته ای که هست کلمه ای که به کار برده شده تبعید نیست در مورد اینها، نفی بلد به کار بردن. نفی بلد نفی بلد یک حد فقهیه که گفته میشه با تبعید فرق میکنه. نفی بلد در بین فقهای امامیه اخراج محارب از سرزمین محل جرمشون بوده، به شکلی که به هر سرزمینی وارد بشن از همخارگی، همنشینی، خرید، فروش، ازدواج و غیره با اونها پرهیز بشه. یعنی نامه‌ای نوشته می‌شده به اهل اون شهر که با این افراد همنشینی نکنین، معامله نکنین، همقضا نشین، ازدواج حتی باهاشون نکنین. خب این یک حد فقهیه که با تبعید فرق می‌کنه. شما می‌دونید وقتی که کسی می‌فرسن به تبعید، وقتی کلمه تبعید رو به کار می‌برن، این حق داره در اون شهر کار بکنه، از این جور ماجراها که باهاش کسی همقضا نشه و ازدواج نکنه و این حرفا نیست.
بله، ولی به هر حال ما قانون داریم. الان به فقه که عمل نمیشه. برای که اگر قرار بشه که دستورات فقهی رو مو به مو بخوان اجرا بکنن، اون وقت باید مراجعه بکنن به فقهایی که گاه میبینیم نوشته ها یا صحبت هایی که کردن، دستورهایی که دادن با هم متفاوت هست. شما در یک مورد میبینید که چند تا فقیه فتواهای متفاوت دادن. بنابراین اینا باید به قانون مراجعه بکنن. آنچه که در قانون میاد، درسته که در قانون هم بسیاری از مباحث مبنای فقهی داره، ولی قانون منجزه. قانون دیگه به فقهای متعدد که مراجعه نمیکنه، مگر اینی که در قانون ما در موردی سکوت شده باشه، به همین دلیل اون وقت مراجعه میکنن به احکام فقهی. اون هم نه احکامی که به اصطلاح شاذ و دور باشد، احکامی که بتونن بهش استناد بکنن و مورد اکثریت فقها باشه. چون ما داریم مثلا در یه موردی بوده که فقیه یه نظریه داده که اون رو میگن نظریه شاذه، یعنی دوره، همه فقها اون رو امضا نمی کنن، اون رو قبول ندارن.
پس به نظر شما دلیل خاصی نبوده که به جای استفاده از مجازات تبعید که مفهوم و معنای خودش رو در قانون داره، اومدن از کلمه نفی بلد استفاده شده که یک مفهوم خاصی در فقه داره؟
احکامی که صادر شده رو من نخوندم. ببینیم که قاضی به چی استناد کرده برای این مجازات های تکمیلی که صادر کرده.
بعد اتهام بیشتر این دراویش قبل از این قاضی جباری رئیس شعبه 1180 دادگاه کیفری 2 استان تهران، اتهام بیشتر این دراویش رو اخلال در نظم و آسایش عمومی جامعه عنوان کرده بود. حتی موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب تهران هم گفته بودش که اتهام این افراد امنیتیه. خب وقتی که امنیتی هست و دو تا مقام قضایی هم میان این رو در واقع مطرح میکنن، آیا صدور چنین احکامی به این صورت رایج هست برای چنین اتهام هایی؟
قلم در دست کسی هست، هر جور که دلش میخواد میچرخونه. از نظر ما اینجور پرونده ها پرونده های عقیدتیه، نه پرونده های امنیتی. پرونده های سیاسیه، جنبه سیاسی داره این پرونده ها. ولی خب به هر حال حوزاتی که در دادگاه های انقلاب نشستن اون رو امنیتی حساب میکنن، ولی امنیتی نیست.
گیتی پورفاضل بود، حقوقدان مقیم تهران، در گفتگو با همکارم شاهین بشیری. تعدادی از پیام های تلفنی شما رو میشنویم.
اگه آقای خامنه‌ای و حکومت اسلامی خودشون در خطر ببینن و بخوان معاملات با آمریکا انجام بدن، دولت آمریکا، آقای پومپئو یا آقای ترامپ، باید بدونن که این حکومت قابل اعتماد نیست. هیچ حکومتی بهتر از یک حکومت مردمی و دموکراتیک نیست که بتونه روابط بین‌المللیش با تمام دنیا حفظ بکنه.
میخواستم بگم امیدوارم روزی برسه که معلمین و تمام کارگران، کارمندان هم جرأت کنن مثل کامیوندارای ما اعتصاب کنن و این رژیم رو به زمین بزنن، چون به امید اروپا و امریکا نشستن. اشتباه محض، 40 سال مردم نشستن که امریکا کمکشون کنه این رژیم رو برداره. حالا هم که میبینیم وزیر امور خارجه‌شون میگه که ما در فکر این که این رژیم رو عوض کنیم نیستیم. اینا همه‌شون به منافع جیب خودشون فکر میکنن. این مردم ایرانن که باید به فکر خودشون باشن. به امید روزی که همه با همدیگه دست به دست هم بدن و از کار دست بکشن تا این رژیم رو زمین بزنن.
آقای روحانی، این همه میگی حقوق مستمره بگیرها اضافه شده. ما تو تامین اجتماعی هستیم. مستمره بگیری پدرمان هستیم. نابینا هم هستن به خدا قسم. گوش شنید و چشم ندید. این سومین ماه بهار است. این سومین ماه است. ما هنوز اضافه ایم. شنیدیم اما ندیدیم. کم دروغ بگیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
@فرداگرام. سپاسگزار از همراهی شما با این بخش خبری. خلاصه خبرها تا 15 دقیقه دیگر.